رادیو گفتگو میشنوین. امروز همراه شما هستیم. ضمن اینه که جادار تسلیت بگم پر رسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان و همینطور بینندگانی که به صورت زنده و تصویری بیننده و شنونده برنامه امروز ما هستند. امروز روز به یکی از موضوعات مبتلا به حوزه پزشکی و سلامت قصد داریم با شما گفتگو بکنیم به مناسبت روز دندانپزشک و اون هم مسئله بالا بودن تعرفه ها و خدمات دندانپزشکی در کشور ما هست و متاسفانه عدم پوشش مناسب سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تعرفه‌ها و خدمات دندانپزشکی. بیننده و شنونده برنامه ما باشین. سوال پرمکی برنامه امروز ما که باید پاسخ اون رو به 30,000 10,35 ارسال بکنید این هست: از هزینه‌های دندانپزشکی آیا رضایت دارید؟ بر ما بفرمایید که پاسختون زیاد هست، متوسط هست یا کم هست. همراه ما باشید.
خدمات دندانپزشکی یکی از مهمترین بخش در درمان محسوب میشه.
برای درست کردن دندون اومدم، برای عصب کشی رو پر کردم.
من الان حدوداً 4 ساله که ما اینجا مراجعه داریم به این مرکز.
برای کشیدن دندون اومدم.
مراکزی که در آن مراجعه کننده زیاد اما نظارت بر قیمت‌ها کم.
خیلی گرونه. حالا مثلا یه دونه دندون عکس فقط نگاه کرده 270 تومان گرفتم. دوباره میره الان عکس بندازی دوباره 220 تومان گرفتن. یه دندون واقعا تا عملش انجام بده نزدیک یه تومان برات تموم میشه.
یعنی برای یه دونه دندون که میخواد عصب کشی بشه برای من با روکش تقریبا نزدیک 2 تومان برام میخواد تموم بشه.
ما چند جا قبل از اینکه دخترم رو بیاریم برای ارتودنسی چند تا مرکزی که تو قم بود گشتیم، قیمتا با هم دیگه متفاوت بودن.
دندونی که بخون آزاد بکشن 300 میگن 70-80 تومان.
تفاوت قیمت‌ها نشان می‌دهد که مصوبات دولتی به درستی اجرا نمی‌شود.
اگر ما بخوایم به دندون نسبت به قبل بخواستیم با تورم پیش بریم، می‌خواستیم با چیز پیش بریم، خیلی باید بیشتر. یعنی الان دندان‌پزشک مسئولی رو که هم داره میشه شده. یعنی اگر رو همین نابه کمتر قبل رو مثلا قیمت ها چجور بود، مواد چجور بود، تورم کمتر بود.
عده‌ای دلیل را بر گرانی لوازم و موادهای دندان پزشکی می دانن. آیا اما تنها دلیل این همه هزینه های اضافی این است؟
90% پولی که بیمار گرفته میشه بابت کار ماست، 10% بابت مواده. خب مواد اونچنان تأثیری تو کار ما نداره.
وقتی خدماتیه هر کسی یه نرخی تعیین میکنه، مگه اینکه یه ناظری بالا سرش باشه بگه خب ببین من نظرم اینقده، تو چرا اینقدر تعیین کردی؟ حالا مثلا 20 تومن 30 تومن اینور اونورتر نمیشه تو کار خدماتی ایراد کرد، ولی یه موقع اصلا نمیشه 200,000 تومن بالاتر، اون دیگه خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
انجمن دندان پزشکان قم که فقط وظیفه آموزش و درمان را به عهده دارند درباره این موضوع این گونه میگویند:
ببینید بحث تعرفه ها، چون که در حقیقت هیئت وزیران تعرفه ها رو مشخص میکنه و ابلاغ میکنه، دخل و تصرفی جامعه دندان پزشکی نداره توش و اینو باید به هر حال از مسئولین زیر ربط سوال بشه و پرسیده بشه.
این در حالی است که 70% مردم از پرداخت هزینه های دندان پزشکی ناتوان هستند.
یعنی واقعا برای یه نفری که به شغل خوبی نداشته باشه اصلا نمیتونه کارهای دندون انجام بده.
بیشتر مردم به خاطر همین تعرفه های بالا قید دندون پزشکی رو میزنن. یه سری حالا اخشار به خاطر بیمه‌های تکمیلی که دارن ازش استفاده میکنن یا واقعا دستشون تو جیبشون میره.
تعرفه های تصویب شده از سوی وزارت بهداشت در سایت های معتبر ارائه شده، اما این تفاوت قیمت در استان نیازمند نظارت های جدی از طرف دانشگاه علوم پزشکی می باشد.
همونطور که در گزارشی که شنیدین به خوبی تبیین شد، به هر ترتیب همچنان یکی از دغدغه های بزرگ مردم در تامین بخشی از هزینه های سلامتشون مربوط هستش به هزینه های مرتبط با دندون پزشکی. موضوع اونجای بغرنج در میشه که بسیاری از مشکلات در حوزه سلامت دهان و دندان و به ویژه دندون پزشکی برای افراد در مواقع اورژانسی ایجاد میشه، جایی که مراجعه به هیچ کدوم از مراکز تحت پوشش بیمه هاشون خدمات مناسب رو و یا خدمات در لحظه رو به اونها ارائه نمی‌کنن. در نتیجه حتی اگر تحت پوشش بیمه‌ها باشن، به ناچار با تعرفه‌های آزاد با هزینه‌هایی که بسیار بالا هست برای اقشار مختلف جامعه ما دست و پنجه نرم می‌کنن و خب این موضوع مسائل فراوان رو ایجاد کرده. زمانی هم که با خود جامعه دندانپزشکان صحبت می‌کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از دلایل بالا بودن خدمات دندانپزشکی در کشور ما رو به طور خاص بالا بودن هزینه تجهیزات پزشکی و همینطور مواد اولیه‌ای که در دندانپزشکی‌ها از اونها استفاده میشه یاد می‌کنن. اما وقتی که در کفه ترازو هزینه‌ها قرار می‌دیم، می‌بینیم که در این بین دستمزد دریافت خدمات هم کفه سنگین ترازو هست و به خودی خود نمی‌تونیم تنها بالا بودن مواد اولیه و یا مواد مورد استفاده در دندانپزشکی‌ها رو عامل بالا بودن هزینه‌ها بدونیم. به همین مناسبت هم امروز مهمانان ارجمندی هم به صورت تلفنی و هم حضوری در استودیو برنامه ما حاضر هستند که خدمت یکایی که بزرگواران سلام میکنم و بحثمون رو باهاشون آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر محسن امین صبحانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده دندانپزشکی ارتش اینجا در استودیو در کنار من هستن. خدمتشون سلام میکنم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. به گفتگو اجتماعی خوش آمدید.
سلام، به حال منم به نوبه خودم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم در این مورد بتونیم یه آگاهی خوبی رو بدیم.
متشکرم آقای دکتر امین صبحانی بزرگوار. ما در پشت خط ارتباطیمون میزبان آقای دکتر ملک فضلی هستیم، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که من خدمت ایشون هم سلام میگم. ممنون که دعوت ما رو برای شرکت در گفتگو اجتماعی امروز پذیرفتید.
سلام علیکم، عرض سلامتی برای شما ایران و توفیق و رنگی آراد تباعت
سپاسگزارم آقای دکتر فاضلی. همینطور همراه ما در برنامه امروز در پشت خط ارتباطیمون آقای دکتر بهزاد فرخزاد هستند. ایشون عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران هستند و همینطور مسئول محترم کمیته تدوین تعرفه‌های دندان پزشکی. خدمت شما هم آقای دکتر سلام میکنم، وقت بخیر میگم، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، همکاران عزیزتون، میهمانان گرامی و شنوندگان برنامه، من در خدمت هستم.
بزرگوارین، اگر موافق هستین با آقای دکتر ملک فاضلی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آغاز بکنیم. آقای دکتر، خود شما در بین موضوعات بسیار مهمی که در کمیسیون مورد بررسی قرار میدین، چقدر فراوان این موضوع در صدر اولویت‌های شما بوده که به هر حال باید در مورد خدمات دندان پزشکی و پوشش بیمه ها در کشور در مورد اونها چاره‌اندیشی کرد، از اونجایی که بسیاری از بیماری های دیگر هم در واقع برگرفته از بیماری های حوزه دهان و دندان هستن، یعنی که سلامت دهان و دندان مردم ما به خوبی رعایت نشه، ما شاهد تحمیل هزینه های بیشتری در بروز سایر بیماری ها هستیم و این موضوع اغلب مقفول واقع میشه. آقای دکتر ملک فاضلی صدای منو دارین؟ خب تا ارتباط مجدد ما برقرار بشه با دکتر ملک فاضلی، آقای دکتر فرخزاد شما صدای منو دارین؟ خب آقای دکتر امین صبحانی، شما نظرتون رو بفرمایید تا ما تلاش بکنیم ارتباطمون با بزرگواران برقرار بشه. به هر ترتیب اگر که ما به موقع به بهداشت دهان و دندان اهمیت ندیم در جامعهمون، فارغ از حالا رنج فراوان رو که برای خود افراد بیمار این مسئله به همراه داره، ما شاهد بروز و ظهور بسیاری دیگه از بیماری ها هستیم که علت بروز اونها عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، عدم رسیدگی به موقع به بسیاری از مشکلات دندانی هست.
بله، همینطوره که میفرمایید، یعنی یه تعداد از بیماری ها که کاملا ارتباطشون با بیماری های دهان دندان ثابت شده است، مثل یه سری بیماری های قلبی، دیابت یا حتی سقط جنین، برای همین اهمیت بسیار زیادی هم داره. برای همینه که توی هم به علوم پزشکی و هم حتی احادیث رو هم نگاه بکنید بسیار به این پرداخته شده. متاسفانه حالا با توجه به وضعیت کشورمون اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم خیلی کم بوده، یعنی همین الان هم شما یه آماری رو اگر بگیرید متاسفانه خیلی ها از دندانشون نحوه رسیدگی بهش بهداشت دهان دندان اطلاع کافی ندارن.
ضعف آموزش هم یکی از دلایل هست. اگرچه خب سالهاست که در مدارس ما طرح‌های مثل فلوراید تراپی، آموزش صحیح مسواک زدن، مراقبت از دندان داره آموزش داده میشه، اما خب به هر حال ما چون در سیستم تغذیه‌ایمون هم حالا بچه‌ها خیلی علاقه‌مند به انواع فست فودها هستن، انواع شیرینی‌جات هستن، شاید همین نکته که می‌فهمین دقیقاً آموزش ندیدن که خب چطور باید دندونشون رو مراقبت بکنن. اینه که این میزان در واقع ما آمار بالای پوسیدگی دندان و مراجعه به مرکز دندانپزشکی و از اون طرف فشار بر خانواده‌ها نسبت به هزینه‌ها هستیم. از همه آموزش شروع بکنیم. به نظر شما چه باید می‌کردیم یا چه باید بکنیم؟ حداقل در حوزه پیشگیری درست قدم برداریم حالا درمان
درست. من واقعیتش اینه که همون چیزی رو که مطرح می‌کنم خدمتتون که نظر خودمه و جاهای مختلف توی وزارتخونه، دانشگاه‌ها، توی مجالس مختلف همیشه اینو مطرح کردم. مهم‌ترین قسمتش صدا و سیماست. و اگر صدا و سیما بیاد جلو، همونطور که مثلا یه موقعی اون کمربندای ایمنی رو کلی انیمیشن ساختن پخش کردن، اگر روی بحث بهداشت دهان دندان واقعا تبلیغات خیلی خوب روش انجام بشه، آموزش ها انجام بشه و افرادی که پای تلویزیون نشستن، پای رادیو دارن گوش میدن، اینها رو گوش بدن، ملکه ذهنشون بشه و باقی بمونه، این مهمترین قسمت آموزش است. چون آموزش همگانی مهمه. اینکه ما بیایم مثلا توی دانشگاه‌ها، توی کلینیک‌ها، توی مطب‌ها اولا افرادی که مشکل پیدا کردن مراجعه میکنن و آموزش میبینن. ما میخوایم کسایی که الان مشکل ندارن آموزش ببینن و به فرزندان خودشون بعدها یاد بدن، اگه الان کودک هستن، اگه الان بزرگسال هستن فرزندانشون آموزش بدن. برای همین واقعا اینجاست که وزارتخانه، وزارت بهداشت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌ها بسیار میتونن این کار رو
آموزش رو
آموزش برمش عملا خودش میاد توی این دسته. یعنی شما وقتی توی صدا و سیما آموزش بدید، اون کودک خود به خود داره آموزش رو میبینه. یعنی آموزش پرورش رو شما میاره.
بله، به هر حال بحث آموزش یکی از بایسته‌های حوزه پیشگیری در بخش سلامت هست، به ویژه وقتی که صحبت از سلامت دهان و دندان میکنیم. نقش آموزش و پیشگیری دو چندان میشه. قطعا رسانه‌ها اثرگذارن. امروز در کنار حالا رسانه‌های مثل تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی هم میتونن با تولید محتوا توسط دستگاه‌هایی که وظیفه اونها آموزش هست، مطالب رو و محتوا رو اونگونه که باید اثرگذار به مخاطب عرضه بکنن. ما ارتباط تلفنیمون برقرار شد. بحث آموزش رو اینجا نگه می‌داریم، میریم سراغ سوالی که از خدمت آقای دکتر ملک فاضلی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان پرسیدم. آقای دکتر شما الان صدای من رو دارین؟
بله، در
خدمتتون. آقای دکتر، این سوال رو از خدمتتون پرسیدم که در بین انبوه مسائلی که در کمیسیون بهداشت و درمان در اولویت‌های موضوع شما هست، مطمئنم فراوان برخوردید به شکایات مردمی، بحثایی که پیگیری‌هایی که از سوی نمایندگان صورت می‌گیره در مورد تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات دندانپزشکی توسط سازمان‌های بیمه‌گر و فشار بسیار سنگینی که بر دوش مردم هست زمانی که به هر حال به هر ترتیبی مراجعه می‌کنن برای دریافت خدمات دندانپزشکی، چه باید کرد و تدبیر کمیسیون محترم در این خصوص چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که شما فرمودید، بخش سلامت و به خصوص بخش بهداشت دندان از ضروریات هم اساسی و هم حیاتی جامعه است. آنچه که شما فرمودید ما اگه در دو وجه بررسیش بکنیم، یکی در دسترس بودن دندانپزشک است و خدمات دندانپزشکی از نظر فیزیکی، یکی توان جامعه است در جهت خرید این خدمت. اگر ما توان جامعه را در جهت خرید خدمت نداشته باشیم، باز هم جامعه ما دسترسی به خدمات دندانپزشکی نداره. برای این وجه وزارت بهداشت درمان و کمیسیون بهداشت درمان که متولی اصلی این کار هستن، یک وظیفه رو دارن. یک، بر اساس قیمتگذاری معقول خدمات دندانپزشکی. دندانپزشک هم عضوی از جامعه است و آنچه را که ما در ساختار موجود جامعه می‌بینیم، طبعا دندانپزشک هم تاثیرگذار هست روش. بعدش هم موادی هست که دندانپزشک مصرف می‌کنه که همکار ما فرمودن که 1% هزینه‌های ما مربوط به مواده. اگر 1% هزینه ها مربوط به مواد باشه، در نهایت کار ما ارزونتر و آسونتر و سالتره. اما اگر که بحث بیمه ها رو بکنیم، متاسفانه بیمه ها گستردگی رو در صورت کامل در جامعه ندارن.
خب چه باید کرد آقا دکتر؟ مشکل اصلی مردم الان همین هست. ما سوال پیامکی که داشتیم عمدتاً از هزینه‌های دندانپزشکی ابراز نارضایتی کردن و اینکه فشار فراوانی رو داره به خانواده‌ها تحمیل می‌کنه، به گونه‌ای که گاهی اوقات منصرف میشن از درمان، یعنی رنج و درد تحمل می‌کنن اما توان درمان رو ندارن.
عرضم خدمتتون که اخیراً با توجه به مصوبه‌ای که مجلس گذاشته قرار شده که تمام جمعیت واجد شرایط رو بیمه سلامت بیمه بکنه، اما از اون طرف هست ارتباطی که بیمه باید با خدمت دهنده که دندانپزشک باشه و پزشک باشه بیمارستان باشه داشته باشه که به موقع و به جا خدماتی رو که عرضه می کنن بهاشو پرداخت بکنه، به خصوص با محور سلامت جامعه که و جامعه به راحتی بتونه این خدمت رو بگیره، بتونه به راحتی بتونه بیمه بشه، که متاسفانه الان این گونه نیست. فراگیری بیمه های ما ناقص است. بحثی رو که ما وجود آوردیم به نام نسخه الکترونیک خود به خود مزید بر علت ناتوانی این فرایند شد که ما ارتباط درستی را با این بیمه ها که بتونن فراگیر بدن خدمات رو نداریم و متاسفانه جامعه سرگردانیش بیشتر شده.
آقای دکتر، در مورد خدمات دندانپزشکی درگیری با نسخه الکترونیک توسط دندانپزشکان کمتر بود، چون عمدتاً در واقع خدماتی که ارائه میشه لزوماً با تجویز دارو همراه نیست. مسئله که الان برای عموم مردم مطرح هست این هستش که سازمان‌های بیمه‌گر هم با تراشیدن دلایل بعضاً ممکنه واهی از پرداخت خسارت هزینه درمان تفره میرن، یا فرد داره هم یک هزینه در واقع بیمه‌ای رو پرداخت میکنه و از اون طرف در واقع بی نصیب هست از خدماتی که باید بهره‌مند بشه. به طور مشخص سوال من اینه که مجلس محترم به ویژه کمیسیون در این خصوص چه تدبیری اندیشیده؟ چون مطمئنم خود شما هم به جز در جریان این مسئله هستین.
طبعا من هم دارم اینکه تو محیط کار میکنم، متاسفانه یا خوشبختانه مشکلات ما در محیط ما بندان منطقه محرومی هست بیشتر هست، چند برابر هست، ولی که هم پزشکش نیست، هم امکاناتش نیست، هم تجهیزاتش نیست و هم بیمه انجام نگرفته. حالا ببینیم، ما آنچه که مشکل داریم که شما فرمودی در این قسمت نظارت هست. بخش نظارت بر درمان وزارت بهداشت باید طوری عمل بکنه که حرف رو برای گفتن منفی برای سازمانهای بیمه‌گر نگذاره و بعد اون وقتی که این ارتباط نظارت بر عرضه خدمات توسط دندان پزشکان و اینی که شما آنچه که میبینید تفاوت عرضه خدمات رو مثلا در شهر تهران دو تا نرخ نداشته باشیم، در یک شهرستان مشخص دیگه به همیشه یا سطح تفاوت نرخ خدمات طوری باشه که معقول باشه، این رو تنها وجهش عبارت از نظارت
نظارت هست. و البته نوع تعرفه گذاری های دکتر، به هر حال هر سال کتاب خدمات تعرفه منتشر میشه و در اون باید توجه بشه که تعرفه های واقعی باشن تا این اختلاف نظرها و به قول شما این اختلاف ها در بین شهرهای مختلف به وجود نیاد.
عرض کردم دسترسی جامعه عبارت از توان خرید اون خدمت. اگر شما توان خرید خدمت رو در سطحی بری که جامعه توان پرداختش رو نداشته باشه، به خصوص جامعه‌ای که الان شما میبینید که در تمام زمینه‌های معیشتی دچار مشکل هست و متأسفانه به نوعی رها شده جامعه که خودش مشکلش رو حل بکنه، و جامعه ناتوان هست در جهت حل مشکلش به خودی خود، مگر که اینکه دولت و ماها و مجموعه‌ای که هست خدمتگزاران جامعه به اصطلاح هستیم بتونیم این ابزار توانمندی رو در جامعه وجود بیاریم که این خدمات رو بخره.
انشاءالله. آقای دکتر ملک فاضلی بزرگوار، من شما ممنون سپاسگزارم و این مطالبه جدی رو از سوی مردم نمایندگی در رسانه مطرح میکنم که توقع جدیشون هست. حالا بخشای نظارتی مثل دولت و بخشای نظارتی وزارت بهداشت، بخشای مختلف بیمه، سازمان بیمه سلامت باید نظارت و پیگیری جدی خودشون رو داشته باشند، اما در واقع اونجایی که تامین بودجه و اعتبار در صورت میگیره باید توجه ویژه‌ای به بخش خدمات دندانپزشکی بشه و این نگاه که این حوزه شاید کم اهمیت
بهتری هست و با نگاه بعضن گاهی اوقات زیبایی حتی بهش دیده میشه، نه خدمات ضروری سلامت، این نگاه پرچیده بشه برای شما و همکارانتون در کمیسیون بهداشت درمان مجلس. آرزو موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
منم آرزوی سلامتی برای شما دارم و همونطور که شما فرمودید وجه اساسی این کار عبارت از اینکه سرانه سلامت ما به خوبی تعریف نشده.
انشاءالله با بازنگری های جدی که در مجلس محترم و کمیسیون صورت میگیره شاهد این باشیم که بتونیم بین هزینه کردها و اعتبارات تناسبی رو ببینیم تا شاهد مشکلات کمتری باشیم. من با شما خدافظی میکنم. آقای دکتر فرخزاد عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و مسئول کمیته تدوین تعرفه های دندان پزشکی هم همراه ما هستن. آقای دکتر صدای من رو دارین؟ بحث رو شنیدین تا اینجا؟ آقای دکتر نظر شما چیه واقعا در یک کلام، چون ما همچنان سوال پیامکیمون رو که از مردم پرسیدیم به سامانه 30,035 به ما بگن از هزینه های دندان پزشکی رضایت دارن تا چه حد، زیاد، متوسط یا کم؟ میتونیم بگیم عمده پیامک های دریافتی ما این بوده که رضایت ندارن و این هزینه ها رو بسیار بالا توصیف کردن. دلیل این اتفاق چیه از نظر شما که خب بخشی از این صنف هستین و خب دستی هم در نظام تعرفه گذاری دارید؟
اجازه بدید بحثاتون رو یه جمع‌بندی بکنم، چون واقعیتش اینه که سالهاست این مسائل تکرار میشه اما برنامه مدون و مشخصی نه در دولت نه در مجلس میبینم. ببینید، ما وقتی فردی به دنیا میاد سالمه، قانون اساسی نوشته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در قانون کلمات بار دارن، حتی جایگاهشون هم اهمیتشون نسبت به همدیگه نشون میده. وقتی مینویسه بهداشت یعنی اولویت این وزارتخونه بهداشته، بهداشت یعنی حفظ سلامتی یکایک ما ایرانی هم. بعد میشه درمان آموزش پزشکی. متأسفانه برعکس این در سیستم پیش اومده. ببینید، ما الان دو گروه فرد تو کشور داریم. یک سری افرادی هستن که سالمن، سیستم درمان موظف سلامت اینا رو حفظ بکنه. یک سری افراد درمان نیاز دارن و باید خدمات براشون ایجاد بشه و امکان بهره‌مندیش وجود داشته باشه. قسمت اول آقای دکتر صبحانی به درستی فرمودن، حفظ اون سلامت نیاز به آموزش داره. متاسفانه در کشور ما سلامت ها فقط بحثم دهان و دندان نیست، اصلا جان آدم بی‌ارزشه. تا زمانی که ما یکایک ما ایرانیان و مسئولینمون به این تفکر نرسیم، به این نتیجه نرسیم که جان یک انسان ارزشمنده، تمام صحبتایی که مرتب می‌کنیم و همه برنامه‌ها حول محور درمان می‌چرخه. اتفاقی که در تمام سال افتاده، اگر سیاستگزاران ما در مجلس، در قوه مجریه، در سازمان برنامه بودجه برای حفظ سلامتی ما ایرانیان و مردم برنامه ریزی بکنن، ابتداعا یک برنامه مشخص، این کارم یک روزه دو روزه نیست، یک برنامه 5 تا 10 ساله داشته باشن که با تغییر دولت ها عوض نشه، هر کی مسئولی میاد فردا توش دست نبره، ما میتونیم برای نسل جدید، بچه‌هایی که حضور دارن، وجود دارن، به دنیا خواهند اومد و نیاز درمانی الان ندارن، سلامت دارن، پا به سن نذاشتن، مشکل ندارن، این گروه رو سالم نگه داریم. اصل اول این قضیه هم تغذیه است. ببینید، تغذیه صحیح در دوران کودکی عامل اصلی حفظ سلامت بدن و رشد. در مورد دهان و دندان 10 برابر واجب‌تره، چون دندان‌ها از دوران کودکی دچار آسیب میشن، این پوسیدگی و آسیب به مرور پیش میره به مراحلی میرسه که قابل درمان نیست.
آقای دکتر نکات خوبی رو اشاره کردین. حالا ما ارتباط تلفنیمون با شما قطع شد. ابتدای برنامه هم ما بر همین مسئله تاکید کردیم که به هر حال نقش آموزش باید نقش پررنگی باشه. ما همیشه وقت
مهمتر از آموزش، من میخوام بگم برید رو تغذیه. ببینید، ما چالشمون الان همه معترضن به تعرفه. تعرفه میشه اقتصاد. رقم و اعداد میشه اقتصاد. تا زمانی که ما اقتصاد سالمی در کشور نداشته باشیم برای مردم، برای همه، شما هر برنامه بدید شکست خط میشه. میخوام این رو بگم، نماینده محترم مجلس در آخر صحبتاش یک نکته دقیق و درستی رو فرمودن، گفتن سرانه بهداشت پایینه. سرانه بهداشت یعنی حق مردم برای گرفتن خدمات درمانی، چه در پیشگیری چه در درمان، کمه. وقتی شما پول نداشته باشید، تغذیه صحیح نداری، تغذیه صحیح که نداشته باشید آسیب داری. فردی که میتونه میوه بخوره، میتونه پروتئین بخوره، چون دسترسی نداره قند باید بخوره، باید با قند جبران بکنه، پوستگی دهان دندونش میره بالا. قبل از هر کاری باید سیستم دولت و سیستم سیاست گذاران ما حول محور تغذیه سالم دریافت بشه. اما در موردی که مردم به شما پیامک میزنن که راضی نیستم، منم به شما راضی نیستم، حق دارم، منم به عنوان یک ایرانی از این وضعیت ناراضی ام. از منم بپرسید در مورد هر تعریفی، دندان پزشکی میگم غلطه، پزشکی میگم غلطه، معلم خصوصی میگم نادرسته، خونه غلطه، ماشین غلطه، اصلا میزان رضایت مردم صفره.
آقای دکتر، بحث نارضایتی یه نکته است. بحث این است که ما به لحاظ علمی واکاوی بکنیم دلیل این بالا بودن طرفا. اگرچه که خب کلن هزینه های زندگی به حال کشور ما بالا رفته، میزان درآمد با هزینه هم خونی نداره.
نکته قشنگ همین بود که شما فرمودید. ببینید، تر وقتی میگیم زیاد، یه معیار باید وجود داشته باشه. کم و زیاد خالص نیست دیگه. نسبت به یک چیزی زیاد، نسبت به یک چیزی کمه. برای آن دسته از مردم که حقوق بگیرن، کارمند دولتن، کارگر هستن، حقوق ثابت در وضعیت اقتصادی که هممون باش مواجهیم، قیمت دلار بالا پایین میشه، نوسان و تورم داریم، تحریم عاملش میشه، هزار اتفاق دیگه، دچار مشکل میشن. اما کسی که داره تو بازار با همین تورم میچرخه، پولش سود میده. برای اون افراد هیچ مشکلی وجود نداره، هزینه‌ها ثروتمندتر هم میشن. ولی برای اینکه بدونید، برای اینکه بدونید، من خودم چون در سیستم‌های بیمه تکمیلی حضور دارم، چک میکنم حتی افرادی که بیمه تکمیلی دارن که هزینه‌های دندانپزشکیشون رو پوشش کامل میده. 10 سال آمار به شما میدم. باز هم مراجعه نمی‌کنن برای درمان، صبر می‌کنن زمانی که دندان به درد میفته. مراجعه می‌کنن، درمانی رو باید بگیرن بسیار پیچیده‌تر، با پروگنوز یا طول عمر کمتر، هزینه بالاتر. بیمه تکمیلیشون هم داره میده.
البته آقای دکتر، انقدر از نابالا رفته، فکر میکنم تعداد افرادی که ریسک میکنن این اتفاق براشون بیفته کمتر. حداقل ما بین همکارای خودمون فراوان میشنویم که تا مشکل پیدا میکنن دقیقا همین عبارت رو به کار میبرن که هر طور شده امروز اگر شده مرخصی بگیرم باید برم مراجعه بکنم، میترسم که دندونم مشکلش بیشتر بشه و از پس هزینه‌اش برنیام و دیگه واقعا این ریسک رو نمیکنن که بزنن به اون مرحله برسه. اما نکته که وجود داره، شما سوال من رو پاسخ بدین که در تعریف گذاری به چه نکاتی توجه میشه؟
در تعریف دندانپزشکی 4 عامل وجود داره.
بفهمید.
یکی خود هزینه دستمزد دندانپزشکی. بخش دوم تعرفه ضریب فنی محسوب میشه که فنیش عبارت از مسکن، ملک مطب، تجهیزاتی که باید فراهم بشه تا مطب یا مرکز درمانی راه اندازی بشه، هزینه پرسنلی، هزینه آب، برق، شارژ، موارد جاری و مسائل این چنینه. یک قسمت مواد مصرفی برای هر خدمته و یک قسمت هم هزینه لابراتواره. ما با 4 تا هزینه مواجه هستیم. شما تو صحبتاتون اوایل من گوش میکردم فرمودید که تو بررسی ها دوستان میگن مواد 1%، دستمزد دندانپزشک هم بالاست.
من درصد اعلام نکردم، عرض کردم که اختلاف نظر وجود داره. عده ای بالا بودن رو به دستمزد نسبت میدن، عده ای به مواد دندانپزشکی.
ما تعرفه ای که خود دولت در سال 1400 اعلام کرده بخشاش مشخصه. اتفاقا اعتراض مجموعه دندانپزشکی به قسمت دستمزده که چرا دستمزد پایینه نسبت به بقیه خدمات کشور. چرا یک دندانپزشک وقتی یک دندانی رو ترمیم میکنه به خود دندانپزشک 100 تومن تعلق میگیره؟ ببینید، ما در بیمارستان شما تشریف میبرید، پول جراح جداست، اتاق عمل جداست، هزینه پرستاری جداست، دستمال و دستکش که شما شما جدا نیست میدن. ما در دندانپزشکی اینو نمیتونیم به بیمار بیده. بیمار یه رقمی که در پرداخت میکنه فکر میکنه آش مال دندانپزشکه. مشکل از اینجا ناشی میشه در حقیقت. در صورتی که اگر به دور
الو آقای دکتر، فکر میکنم ارتباطم قطع شد. آقای دکتر محسن امین صبحانی هم در استودیو ما هستن، مهمان دیگری هم از حوزه بیمه داریم، آقای دکتر رامندی که خدمتشون سلام میکنم. اما میخوام نظر آقای دکتر امین صبحانی رو هم در خصوص صحبت‌های آقای دکتر فرخزاد بپرسم. به هر حال شما هم در حوزه‌های علمی و دانشگاهی با این مسئله روبرو هستین. آیا موافقین که تعرفه‌ها بر مبنای مواردی که گفته شده به درستی داره تعرفه گذاری میشه؟
دقیقا اونطوری که جناب دکتر فرخزاد فرمودن روندش همینه، یعنی وزارت خونه هم دقیقا از همین روش استفاده کرده برای تعرفه گذاری که فرمول درسته.
اما بخشش آقا دکتر، مثلا ما میگیم هزینه های مثلا پرسنل، نیرو انسانی، مطب، غیره، خب این با بقیه صنوف پزشکی هم یکی هست، ولی چجوری اینقدر تفاوت قیمت بین طرف ها
همون الان؟ البته خیلی تفاوت قیمت نیست واقعا بین صنوف. شاید بعضی تیکه ها رو اتفاقا ببینید که توی دندانپزشکی پایین تره.
بهتره تصدیق کنم بگم تفاوت هزینه خدمت، یعنی خدمت پزشکی که شما در دندانپزشکی دریافت میکنی با خدمتی که ولو اصلا خدمت سرپایی باشه در یکی از مرکز درمان.
هم ببینید الان توی مراکز درمانی یا بیمارستان ها توی پزشکی کلن اینجوریه، شما تمام اون چیزایی که لازم دارید از مواد مصرفی حتی به قول دکتر دستکش رو شما باید برید از داروخانه بخرید اونجا تحویل بدید و بعدش براتون کار انجام میشه. توی یه مطب دندانپزشکی یا حتی کلینیک دندانپزشکی عملا یه مدیریت داره که خود دندانپزشکه، خرید مواد و وسایل رو داره که خود دندانپزشکه، اون جا رو باز خود دندانپزشک تهیه میکنه و میگیره مثلا لحاظ ملکی که هست. بنابراین یک نفر داره همه کارا رو انجام میده که در مجموع سود سرمایه‌ای رو که میگذاره، مواد مصرفی رو که تهیه میکنه و استفاده میکنه، در مجموع توی تعرفه خود وزارت بهداشت کمتر از نزدیک توی بعضی از خدمات 20% برای دندانپزشک دیده شده که عملاً حتی توی